بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً تبریک و تهنیت خدمتتون عرض میکنم به مناسبت روز مادر که امروز ظاهراً در امریکا به طور رسمی نامگذاری شده، گرچه در مملکت خودمون روز دیگه ایست از سال. در ضمن هفته گذشته هم 13 رجب میلاد حضرت علی بود. اولی تو تقویم امریکایی است، دومی تو تقویم ایرانی اسلامی. حالا ما میتونیم شترمرغ باشیم دیگه. بالاخره شترمرغ گفتم، بالاخره تو شتری یا مرغ دیگه، از دو تا الهام گرفته، هم بزرگه و هم چون بال داره. ما هم حالا اینجا دیگه التقاطی شدیم دیگه، ترکیب از این دو فرهنگ. به هر حال به هر دو مناسبت خدمتتون تبریک عرض میکنم. فکر کردم که اشاراتی به هر دو موضوع داشته باشم، ولی وقت کمه، فکر میکنم که نرسم. ولی به هر حال اگر امکان پذیر شد، شاید به هر دو قسمت اشاره‌ای بتونم بکنم. شما درباره هیچ موضوعی به اندازه توجه به والدین، احسان به والدین، پس از توحید در قرآن موضوعی نمی‌بینید. یعنی بعد از تأکید به توحید و پرهیز از شرک، هیچ موضوعی به اندازه احسان به والدین در قرآن نیومده. هر جا که میگه که وعبد الله و بالوالدین احسانن، شرک نورزید و بالوالدین احسانن، جمعاً 27 بار سخن از والدین، والد، والده در قرآن آمده. علاوه بر این که بعد از خدا در واقع والدین هستند که اهمیت دارند، در قرآن اومده که پیامبر از تو میپرسن که به کی انفاق بکنیم، به کی کمک مالی، میگه به والدین، از والدین شروع کنیم. بعد میگه به ذوی القربا، خویشاوندان، بعد میگه به یتیم، بعد میگه به مسکین. یعنی اگه پدر و مادرتون نیازمندن، اولویت یک داره، اول باید به اونا توجه بکنید. میگه هر کسی هم احساس کرد که مرگش داره فرا میرسه، درباره پدر و مادرش توصیه بکنه. چند تا از آیات قرآن هستش که تو این زمینه واجد اهمیت بسیاری است. که سوره لقمانه، میفرماد و وصینا الاحسان انسان به والدیه. ما انسان رو، نه تنها مؤمن رو، نیکویی به پدر و مادر رو بهش توصیه کردیم. چرا؟ حملت هو امه وهنن علا وهنن، مادرت تو رو با سستی، با رنج حمل کرده، از همون ماه اول تا نه ماه. و حمله و فصاله فی عامین، دو سال طول کشیده تو رو حمل بکنه تا از شیر بگیرتت. میگه که حتی اگر تلاش کردن که تو چیزی رو که علم نداری به خدا شرک بپرزی، ان جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اونجا مجازی که اطاعت نکنی، اطاعت نکن. ولی صاحب هما فی دنیا معروفن، تو دنیا با اون چی که عرف درست میدونه باشون عمل کن. یعنی حتی اگر تو رو هم دارن به شرک میکشونن، تو حق نداری که بی ادبی بکنی، بی احترامی بکنی. شما که مشرکین، شما که منحرفین، من اصلا نباید با شما زندگی کنم، گفتگو بکنم. حتی میگه خدا وقتی که در برابر منم قرار گرفتند، تو باید با ادب و با احترام باشون رفتار کنی. در جای دیگه میگه 30 ماه از دوران حاملگی تا از شیر گرفتن به تو توجه کردن، تا کی تازه، حتی ازا بلغت، تا به سن بلوغم وقتی که رسیدی، و حتی بلغ 40 تا 40 سالت هم شده، باز مادرها بچهشون 80 سالش هم شده باشه باز احساس میکنن که فرزندشونه. خب اولش که خب اون دوران شیردهی و اونم در حمل و ایناست، بعدم که تا را بیفته و حالا حیوانات از کودکی تا به دنیا میاد، یه آهو دیدیم بچهش که میفته 2 دقیقه بعد رو پاش سر پاشه و مادره تمیز میکنه و رو پای خودشه، ولی بچه انسان ببینیم تا سنین بالا این نیاز به تعلیم و تربیت داره. میگه حتی اگر اونا به سن کهولت رسیدند، یکی از اونا یا هر دوی اونها، فاما یبلغن اندکل کبرو، به سن پیری رسیدن، حالا هر دوشون و یکیشون، فلا تقل لهما افن، حتی اف هم به اونها نگو. اف یه مینیموم ناراحتی لفظی دیگه، حالا ما نداریم تو فارسی، معادلش هم مثلا یه نوچ، بعضی وقتا مثلا پدر مادر میگن برو حالا این از بیرون بخر، برو این کار میشه، منو سوار مثلا به اونجا برسون. ای بابا کار داریم، درس داریم، یه حداقلی یه نوچی که مثلا حالا باز گیر دادن به ما که مثلا حالا برو این کار بکن، اینو بخر اونو. میگه حتی این کلمه اف رو به اونها نگو، که اف ناسزایی نیست، ولی یک لفظ ناشی از ناخواستنه. ولا تنهر هما، نهر یعنی صدای بلند، هرگز صدا تو بلند نکن جلوی اونها. و قل لهما قولا معروفا، یا قولا کریما، رفتار بسیار مؤدبانه محترمانه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال رحمت و مهربانی رو بر اونها بپوشان. این تشبیه جناح اون بال مرغ پرنده است که وقتی دیدین که وقتی این جوجه ها کرچ میشن و چیزایی دارن، دیدین وقتی راه میرن، وقتی خطری کلاغی مثلا چیزی هست، یه صدایی میکنه، بالش رو باز میکنه، جوجه ها میرن زیر پر و بالش، به هر حال هم امنیت هم گرماست. میگه بال مهربانی تو روی اونها بپوشان، یه اصطلاح خیلی لطیفه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، دلسوزی و مهربان، و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بعد دعا کن براشون که به پاس زحماتی که برای من کشیدن، من رو از کودکی پرورش دادند، خدایا اونها رو در دامان رحمت خودت قرار بده. بعد میگه خب حالا اگه تا حالا خیلی توجه نداشتید، رب بکم اعلم و بکم، پروردگارتون آگاه به شما، انتکونوس عوابین، اگه حالا توبه کنی برگردی این مسیر رو، خداوند جبران میکنه، خداوند غفوره برای کسانی که به هر حال. همینطور که عرض کردم، جایگاه والدین به طور اخص شاید 90% مادر باشه، در هیچی قابل رقابت نیست، بلافاصله بعد از خدا موقعیت بالاتر از همه رو داره. جالبه، من چند وقت پیش در یکی از این کتابای لغت بودم، چشمم خورد به یک حدیثی از پیامبر که می‌فرماد که وقتی خداوند رحم رو آفرید، رحم جایگاه جنین رو، گفت انا رحمان و انت رحم، من رحمانم تو هم رحمی، سمیت اسمک من اسمی، نام تو رو از نام خودم نهادم، چون خدا رحمان دیگه. رحمان فرقش با رحیم اینه که رحیم یک رحمت خاصه، ولی رحمان صفت عامه. خورشید بر همه جا میتابه، بر کوه و دشت و دریا و جنگل و همه جا، آدمای بد، آدمای خوب، در واقع خورشید وقتی همه رو زیر چتر خودش میگیره این معنای رحمانه، ولی رحیم اون رحمت ویژه است. شما اگه لباس سفید بپوشید کمتر نور رو جذب میکنه، اگر لباس تیره سیاه بپوشید بیشتر گرما رو جذب میکنه. یعنی رحیم بر حسب عمل کرده شما در برابر نوره. میتونید برید تو سایه، خب از نور جذب نمی کنید، میتونید در معرض نور قرار بگیرید، تن بگیرید، خب بیشتر جذب می کنید. هر کسی میگه خداوند به مؤمنین رحیمه، کان بالمؤمنین رحیما، صفت رحیم درباره مؤمنینه، ولی رحمان رحمت عام خداست، رحمت شامل و جامع خداست. میگه من رحمانم، نام تو رو هم از خودم گذاشتم، فمن وصلک وصلنی، هر کی با تو وصل بشه، صله رحم دیگه نیست، وصلنی با من وصل شده، فمن قطعک، هر کی با تو قطع رابطه کنه با من قطع رابطه کرده. و این نکته خیلی مهمیه که ما تمام روابط و دوستی هایی که داریم تو دنیا دو طرفه است. زن و شوهر یه رابطه دو طرفه دارن، اگر یه عمر یه کسی سرویس بده، خدمت کنه، عشق ببرزه، اون که بی‌اعتنا باشه جدا میشن از هم. در روابط همکاریمون دوستیمون هم همینجوره. تنها رابطه‌ای که آن کاندیشناله رابطه مادره، اصلا هیچ شرطی نداره. چرا؟ برای که رحمان شرط نداره. خدا که از ما چیزی نخواسته، ما به ازای نخواسته از ما، او غنیه به ذاته، یه طرفه او داره بر ما پرتو رحمتش رو نازل میکنه. در واقع رحم که مثل این که خدا یک نقطه‌ای گذاشته، یه پایگاهی رو کره زمین گذاشته که از اونجا اون رحمت یک طرفه آن کاندیشنال داره پخش میشه، که انسان‌ها اینطور نباشه که منافعی وقتی ایجاب میکنه خدمت بکنه. یه جایی هست که ذات انسانه و اون مادره که هر کاری هم بچه‌ها بکنن باز اون عشق و محبت هست، منطق هم نداره. بعضیا میگن خدا چرا ما رو خلق کرد، ما که نمیخواستیم، این چه روزگاریه، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. یعنی خدا رو زیر سوال میبرن، اصلا منطق خدا چی بود؟ من همیشه این پاسخ میدم، مادر چرا عشق میورزه؟ چرا به فرزندانش؟ منطق دو دو تا چهار تا ما این که خب اون برای این چیکار میکنه، ولی خداوندم رحمتش سوال عقلی نیست، میگه خدا چرا ما رو آفریده، رحمتش ایجاب کرده، او چشمه فیاضی از رحمت داره. خب این در واقع یک کانونیست که بشر یواش یواش با این رابطه محبت یک طرفه آشنا بشه، که همیشه دنبال این نباشه که من حالا چی به دست میارم. به عشق دوست داشتن در واقع کاری رو بتونه انجام بده، و این از اونجا آغاز میشه، از رحم. این که پیوندهای رحمی که میگن، یعنی خویشاوند، خواهر، برادر، پسرمو، این سلسله مراتب در واقع هی عقب و جلو میره دیگه. بنابراین با هیچی هم قابل مقایسه نیست. دست روز پیش جمعه مسجد تو محلمون بود، نماز جمعه، مسجد مال اهل تسننه، خیلی چند هزار نفری هم میان. به مناسبت همین روز مادر صحبتی میکرد، خطیب یک سخن جالبی رو عنوان کرد، گفت اون دورانی که به هر حال مثل امروز جاده نبود، ماشین نبود، هواپیما نبود، قرنهای گذشته، یک کسی مادری داشت و مادرش پیر بود و راه هم نمیتونست بیاد، از یمن او رو کول کرده بود، بر دوش گرفته بود میاره مکه. حالا چقدر موقع تورا بودن خدا میدونه. و در حالی که او بردوشش بود و طواف میکردند، یکی از بزرگان برمیخوره میگه که من تکلیفم رو انجام دادم، یعنی با یه حالت در واقع استفهام پرسشی هم واقعا انجام، من این کار کردم، حالا لابد یکی دو ماه دو سه ماه تو را بوده، به نظرت من تکلیفم و وظیفم رو انجام دادم؟ میگه هرگز، به اندازه اون دورانی که تو رو حمل کرده و درد زاییدن، اینا چیزی نیست در برابر اون. یکی از دوستان که روی واژه های قرآن کار میکنه میگفت مذکر از کلمه ذکر میاد، ذکر یعنی مطرح کردن و تذکر دادن، ولی نسا از نسیان، میگفت مردا مطرح بودن همه جا ذکرشون بوده در طول تاریخ، ولی نقش زنان مادران مورد نسیان قرار گرفته. من به نظرم رسید که حالا منهای زمان ما که خب یه مقداری مناسبات عوض شده، تاریخ تمدن‌ها رو هم لااقل تمدن‌های دینی رو در زمان ما مسلمان‌ها و مسیحیت یا یهودیت، نقش زنها به طاق نسیان سپرده شده، فراموش شده. ما داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل رو که میخونیم، خب به هر حال در این نمایشنامه بازیگر اصلی موسی است، همه به اون توجه دارن، ولی قرآن قصه رو از مادر موسی آغاز میکنه، میگه موقع که خدا بر مادر موسی وحی کرد که این بچه تو شیر بده، وقتی که ترسیدی که سربازان فرعون در تعقیب بودن که خب این بچه های خانواده هایی که یه ذره سرشون بوی قرمه سبزی میداده و مخالف بودن، تهدیدی بوده، اونا رو سر میبریدن. خب داستان در واقع این که چه اتفاقی افتاد، چه ویژگی و امتیازی مادر موسی داشت که خداوند به او وحی کرد، و حتی خواهر موسی که وقتی موسی رو در جعبه قرار میده روی رود نیل میذاره، به او خواهره میگه تعقیبش بکن با چشم، و او میره و از کنار ساحل میدویده ببینه که این امواج رو به کجا میبرن، وقتی که میبینه در کاخ رفت، قایم میشه پشت درخت ها، میره توی کاخ و میبینه خب اینا گرفتن، حالا این بچه هم گریه میکنه و هیچ سینه ای رو نمیپذیره و اینا موندن چیکارش بکنن، و این میره و داستانش هم به دیگه میدونین دیگه. اون نقش هم فراموش شده و نقش مادر دیگه ای هم فراموش شده، و همون زن فرعون که او به مادری، یعنی میگه که به فرعون میگه اینو بچه خودمون قرار بدیم، شاید خیلی به ما برسه، یعنی در واقع اون مهر و محبت مادری است، همون کانونی که خدا میگه من رحمانم در وجود تو این رحم رو گذاشتم. فرعون که میخواست بکشتش و بقیه این تصمیم گرفته بودن، این کانون مهر و محبت یک طرف است، اون بچه که فایده بر اینا اون موقع نداشته، بعد هم که اون نظام رو در واقع موجبات سقوطش رو فراهم میکنه، او رو هم کمتر توجه میکنه. اما تمدن مسیحی که اونجا هم باز بازیگر اصلی حضرت عیسی و بعد حالا تا یه حدودی مریم مثلا، ولی قرآن داستانو از مادر مریم شروع کرده، میگه از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، موقعی که همسر عمران، اون زنی بوده که شوهرش فوت کرده بوده، حامله بوده، دیپرس بوده که حالا چی میشه، و میگه که با خدا راز و نیاز کرد که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، خدایا اون چه که من در رحم دارم نظر تو میکنم که آزاده بار بیاد، یعنی من از مالکیت خودم صرف نظر میکنم، میخوام این خدمتگزار معبد باشه. خب برای یک زن که پا به اصطلاح بعض حمل گذاشته، خب مهمترین چیز به خصوص وقتی شوهرم نداره و تنهاست، این فرزندیست که به عنوان مایملکشه تو زندگی، ولی وقتی او رو میخواد تقدیم خدا بکنه، نشون میده که این چیزی نخواسته. نمیگه به شرطی که مثلا شوهر نصیب من بشه، به شرطی که خونه زندگیم، نه، میخوام اینو بدم به تو. بعد التماس میکنه، فتقبل منی، تقبلم تو به تفعول شدت به اصطلاح درخواست رو، خدایا بپذیر از من. خاضعانه میخواد که بپذیره. بعد میگه فتقبلها ربها به قبول حسن، خدا چه نیکو پذیرفت این رو. و بعد داستان ادامه داره. یعنی یک دعای خالص، یک دعای پاک از هر گونه منیت تاریخ رو عوض میکنه. الان 2 میلیون مسیحی تو دنیا، همه وامدار همچین دعایی هستند، ولی چند درصد مردم میدونن که داستان از کجا آغاز شده؟ یعنی پیدایش مریم و بعد عیسی سرچشمش از اونجاست. یعنی این امت مسیحی هم در واقع مدیون همون رحمت ویژه هستند. در مورد امت خود ما هم، خب خدیجه که با پیامبر ازدواج کرد، او بهترین یار پیامبر بود و همه ثروتش رو گذاشت، ثروت خدیجه بود. تو اون دوران شعب ابی طالب سختی ها، در واقع او خیلی کمک بود. یا فرض کنید که خود مادر پیامبر آمنه، او هم همسری نداشت دیگه، او در واقع پیامبر رو فرستاد در بادیه و توجه داشت. گرچه خب از بادیه وقتی آمد او همه دنیا رفته بود. و بعد دختر پیامبر، او هم در واقع اهل بیت پیامبر و بقیه تعالیمی که از اونجا به ما رسیده از ناحیه دختر پیامبر، دختر گرامی پیامبر. یعنی منظورم اینه که این سه امت بزرگ به هر حال همه مدیون مادرها هستند. اینکه به این بهانه ابتدا خواستم که روزشون مادر هست با این مقدمه آغاز بکنم. اما چون گفتم ما امروز حالت شترمرغ داریم، ما هم پس روز مادر که سنت امریکایی استفاده میکنیم، به هر حال 13 رجب هم که تاریخ و تقویم اسلامی ایرانی خود ماست و که هفته پیش بوده، یک صحبت کوتاه هم درباره حضرت علی خدمتتون عرض میکنم. اجالتاً با شعری آغاز میکنم که همه آشنا هستید. این شعر مال شیعه نیست، بلکه یک مسلمان اهل تسننه که کمترم میدونن که اون کسی که این شعر رو گفته اهل تسنن بوده. یعنی علاقه و عشق به علی تنها ویژه شیعیان نیست. شعر مال مولویه، مفصله، من قسمتش رو میخونم. میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، همه کارت عقلانه است، همش از روی بصیرته، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یه گوشش هم به ما بگو. حالا جالبه تو روزگار ما مولوی شناسی و جلسات عرفان و تصوف و هم تو ایران هم تو خارج چقدر گل کرده. کسانی رو من خیلی میشناسم هر سال میرن قونیه، ولی فحش میدن به حضرت علی، فحش میدن به پیغمبر، فحش میدن به قرآن، ولی شیفته مولوی هستند. نشون میده که با خدا، با معنویت قهر نیستن. اگه قهر بودن که عاشق اشعار مولوی نمیشدن. با چی قهرن؟ با اون چه که به نام دین یه دی دارن انجام میدن، با اون تعریفی که از علی شده که یه روز 700 تا گردن زد. با کدوم پیامبر؟ اونایی که خودشون رو دنباله پیامبر میدونن، ولایت پیامبر رو دارن یدک میکشن. با اون دیدگاه و با اون تعریف از دین قهرن و دشمنن و نفرین میکنن و تنفر دارن، ولی نشون میده نه، با معنویت چنین نیست. و خود این مولوی که اینطور دهی شیفتش هستن در برابر علی، ببینین چی میگه. و خود علی نسبت به پیامبر میگه من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش صبح تا شب میدوه، من یه عمر دنبال او بودم، کل یوم من یرف علی علما من اخلاقه، هر روز یه پرچمی از اخلاقش برای من برافراشته میکرد و به من توصیه میکرد این کارو بکن. یعنی خودش رو شاگرد کوچیکی نزد پیامبر میدونه و پیامبرم افتخارش اینه که عبد خدا بود. این سلسله مراتب رو میبینیم که چگونه واژگونه شده. حالا برحال اون میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. من بعضی قسمتاشو میخونم. بازگو دانم که این اسرار هوست، هو همو هو بر زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. یعنی انسان رو انقدر شیفته میکنه، آدم به اصطلاح جذب فانی اون راه میشه. بازگو ای باز عرش خوش شکار، باز و شاهین در ارتفاعات بالا حرکت میکنن و اونجاست که شکار میکنن، میگه تو خیلی اوج گرفتی، تو خیلی بالا رفتی، به ما بگو اون بالاها چه خبر بود. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، این بصیرت تو خیلی چیزایی که برای ما غایبه درک کرده. چشمهای حاضران بردوخته، راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. اشاره به دوران عثمان، اون شورش ها، اون سوء استفاده هایی که بود، این قوم و خیش هایی که بر استانداری ها همه جا سلطه پیدا کردن، شورش شد، مردم بالاخره یه دهی شورشیان زدن، عثمانو کشتن، خلیفه کشی باب شد، جامعه به هم خورده بود، همه چی در هم بر هم شده بود. میگه سوء القضا بود، بد شرایطی بود تا تو آمدی. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. ببین در خودشو مثل یه شاگردی در برابر علی که داره التماس میکنه که یه گوشه ای از اونچه میدونی به ما بگو. بعد دنبالش میگه چون تو بابی آن مدینه علم را. این از سخن از پیامبره که انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم، دروازش علیست. میگه چون تو بابی آن مدینه علم را، پیامبر که شهر علم بود، چون شعاعی آفتاب حلم را، مثل شعاع پرتوی از اون هستی. باز باش ای باب بر جویای باب، خیلی مردم میخوان هدایت بشن، راهو پیدا کنن، درو پیدا کنن، در ورود کجاست، باز باش همواره. و الان میبینیم از طریق مولوی ها و دیگران که اون ابعاد لطیف دین رو مطرح میکنن چه کسانی دارن با این حقایق آشنا میشن. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. قشور جمع قشر دیگه، این آدم های قشری، آدم های سطحی، آدم های دوگم. با شناخت تو لباب به مغز دین، به پیام اصلی دین میرسن. باز باش، باز باش ای باب رحمت، تا ابد بارگاه مالهو کفون احد. تو بارگاه اون خدایی هستی که کسی مثل او نیست، با عمل تو مردم به اون خدا نزدیک میشن. به هر حال این قسمت دوم عرایض رو فکر کردم با این اشعار زیبای مولوی که به قول مرحوم مطهری گفت که اون چه که حافظ یا
مولوی اهل تسنن، شاعران اهل تسنن ما درباره علی گفتن کمتر شاعر شیعه ای گفته، اصلا قابل مقایسه هم نیست اون چه که این بزرگان در واقع بیان کردن. اما من فکر کردم که در، یعنی فکر میکردم که درباره سخنی از حضرت علی، یعنی از چه زاویه نگاه بکنم، چون از مسائل سهل و ممتنع روزگاره، هزار سال همینجوری گفتن علی رو از زوایای مختلف مطرح کردن و آدم نمیدونه چی بگه که تازگی داشته باشه. من یه نگاهی کردم به صحبتهای سالهای گذشتم، جالب بود برای خودم، هم دیدم که همش رنگ سیاسی داشته. حالا به هر حال روزگار ما مسائل اصلیمون مشکلات سیاسیه دیگه، بحران سیاسیه. من بعضی از عناوین رو خدمتون میخونم که مال سالهای گذشته بود، که حالا شاید خیلی از شما بودین این سالهای گذشته. علی و سکولاریسم، علی و رأی اکثریت، علی و حکمتهایش و حکومتگران، علی و انتخابات، علی آزادی و امنیت اجتماعی، علی و دموکراسی، علی قدیر و قدرت سیاسی، علی و رموز رهبری در تجربه نلسون ماندلا، غمها و غیرتهای علی، شب قدر و شخصیت قدر علی، شب قدر دو سال پیش بود مثل این که، علی و آخرت، علی و المپیک ابدی، بعد از اون مسابقه المپیک بود یادتونه که تو این جلسات یه شنبه بود، مردم در مرام علی، خشونت و مدارا در چشم دل علی. سال گذشته عنوان بود علی و اراذل اوباش، منظور لباس شخصی ها بودن دیگه، که علی هم مواجه با همین لومپنا و گروه هایی که اراذل اوباش عنوان میشه در زمان ما، که فراوون در نهج البلاغه راجع به اینا نکاتی رو گفته، آدم های افراطی تندرو که مزاحم هر دولت و هر تشکیلاتی هستن، سر خود عمل میکنن. به نظرم رسید که چون سال گذشته راجع به اراذل اوباش بود، امسال به کسانی که اراذل اوباش رو میفرستند به اونا بپردازیم. این که عنوانش رو گذاشتم علی و دین فروشان. اول فکر کردم بذارم علی و دکانداران دین، بعد گفتم که نه بذاریم علی و روحانیت. بعد به نظرم رسید که خب روحانیت که خیلی آدمای اهل احسان و اهل ایمان و اهل خیر و خدمت هم هست، درسته کمن، ولی طالقانی ها، نمیدونم گلزاد غفوری ها، خیلی ها میشه اسمشون رو شمرد، منتظری ها فراوانن و درست نیست با یه چوب آدم برانه همه رو. بعدم دیدم که خب دین فروشی که تو لباس نیست، هر کسی میتونه دین فروشی بکنه. تنها این نیست که یک کسی به مقام بالای دینی برسه و مثلا منافع مالی بخواد ببره، ربطی هم به لباس و به صنف و طبقه هم نداره. از اونجایی که مردم اهل عبادت و دین و خدا و این حرفا هستند، وقتی کسی که تعلیم دینی میده به مردم، از دین سخن میگه، حالا هر دینی، به هر حال فعالیت دینی میکنه، طبیعتاً مردم چون خدا رو دوست دارن و دین رو دوست دارن به او اعتماد میکنن، بهش احترام میذارن، طبیعتاً یک اعتبار اجتماعی پیدا میکنه. اینی که از اون اعتباری که به دست میاد آیا سوء استفاده میکنه یا نمیکنه، اونم میشه دین فروشی دیگه. یه خطبه خیلی مفصلی امام حسین دارن در سال قبل از شهادتشون در یه سفر حج یه دعوتی ایشون کردن از همه کسانی که امام حسین و پیامبر رو درک کردن، همه رو دعوت میکنن که در ایام حج میخوان با اونا صحبت کنن. میگن حدود 1000 نفر جمع شده. خیلی خوندنیه این خطبه. به اینا میگن که شما اعتبارتون تو این جامعه وامدار ارتباطتون با پیامبره. مردم میگن شما صحابه هستید، حالا خودتون یا پدرتون بوده، میگن این زمان پیامبر دیده، رؤیت کرده، این مال اون دور است، یا پدرش در اون زمان مثلا بوده. میگه مردم شما رو بر خودشون مقدم میشمرند، مردم شما رو احترام میکنند به صرف این که وابستگی پیدا کردید به پیامبر. حق خودتون رو تمام و کمال میگیرید. به تعبیر امروز اون اسکناستون گوشش هم ساییده باشه، حاضر نیستین بپذیرید. ولی این همه حقوق مردم، یتیمان، بدبخت و بیچارها پایمال شده، جامعه دارن در فقر و مشکلات دست و پا میزنن، شما چه غلطی دارید میکنید؟ بسیار کوبنده است، بسیار شدیده. اصلا آدم تعجب میکنه که اینا بزرگان اون جامعه بودن، امام حسین با چه قاطعیت و چطور اینا رو زیر سوال بردن که نون دینو دارید میخورید و کار دینی نمیکنید، ساکتید، جامعه نمیدونی کی داره حکومت میکنه، چی کار دارن میکنن، به کجا کشیده شده، دوران یزیده، ساکتید، به اصطلاح امروز خفقون گرفتید، شما بزرگان دینی جامعه هستید. خب اونا البته دیگه مثل امروز نبوده که روحانیت به اونا گفته میشده، چون اون موقع یزید همون لباس رو میپوشید که حضرت علی که پیامبر لباس نداشتن، اصلا ما طبقهی به نام روحانیت نداشتیم، ولی یه اعتباری بوده، یه عده‌ای داشتن، نه اسمشون روحانی بوده ولی نون دین رو میخوردن. خب پس بنده وقتی که از به اصطلاح دین فروش صحبت میکنم خیلی جامع تره. بعضی وقتا من خودم هم فکر میکنم که آیا ما هم دین فروشی میکنیم یا نمیکنیم، چون ناخودآگاه هر کسی که حالا مثل بنده شاگرد قرآن باشه و از قرآن بگه، با بالاخره مردم چون به این مسائل اعتقاد دارن، باور دارن، یک کردیت هایی میدن به آدم. بعضی وقت ایمیل های زیادی به خصوص این بحث های قرآن پخش شده هم تو ایران یا تو خارج از کشور، این سیدی هاش و اینها، یه عده ای که آشنا با قرآن نبودند وقتی که آشنا میشن با این کلام خدا، انقدر از خود بی خود میشن و انقدر متحول میشن که ناخودآگاه بخشی از کردیتشو متوجه کسی میکنن که واسطه یه در واقع این جریان، در حالی که نمیدونن هرچی هست خداست و او هم وسیله سازه. دیگران در واقع چه بسا اون کسانی که خودشون میپیوندن و دل پاکی دارن، خیلی پیش خدا مقام و مراتبشون هم بالاتر باشه از واسطه هایی که خود خدا ترتیب داده. یه چیزی چند روز پیش به ذهنم میرسید، یه کسی به هر حال یه مقداری از همین قلوب و زیاد رویا، یاد این سخن حضرت علی که وقتی که در مقابلشون تعریف میکنن میگن انا اعلم به نفسی من که، من خودمو بهتر از تو میشناسم، والله اعلم به نفسی منی، خودم منو بهتر خودم میشناسه، یعنی من یه معایبی دارم که تو نمیدونی، یه معایبی هم دارم که خدا میدونه، خودم نمیدونم. بعد میگن خدایا لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا از این حرفی که اونا زدن منو مؤاخذه نکن، که خودم باور کنم ببینم که چه آدم فکر میکنه که خب، یعنی خطرات اعتبارهای کاذبی که از مردم پیدا میکنه خیلی خطرناکه. بعد میگه وغفر لی مالا یعلمون، خدایا ببخش منو در چیزایی که اینا خبر ندارن، واجعل لی افضل مما یظنون، در ذهن بالاتر از اون چیزی که اینا فکر میکنن منو قرار بده، یعنی هم نمیخواد خود کمپینی بشه هم نمیخواد که دچار غرور بشه. یاد یک بازیگر تا ساعت رخ دادم، سالهای پیش بود که این قرار بود شب تئاتری رو بازی بکنه، ولی کودک مریضی داشته و این میمیره اون روز و نمیدونست چیکار کنه. حالا جمعیت عظیم هم آمده بودن و این میره در واقع تو صحنه و با یه حالت خیلی زار و حالا متن مفصلیه در واقع، یه کودک من مرد، ولی گریه میکنه و در واقع وصفو میکنه، شروع میکنن کف زدن براش. فکر میکنن این بازیه، از بس طبیعی هم اینو میگفته. هی میگه دوستان باور کنید این حرف بازی نیست، کودک من مرد. بعدم باز میگن بازی را نگر، سحر است، افسون است، بازی نیست. هی اون میگه بابا این بازی نیست، این واقعیته. اونم کف میزنن، عجب طبیعی داره بازی میکنه. بعضی وقتا هم که آدم توضیح هم میده، یه عده میگن عجب فروتنه ها. اینا همه اون لحظشگاه هاست که در قرآن هم داستان یکی از بنی اسرائیل و اسمش البته نیست، شریعتی میگفت بلعمه با اورا، میگه وطلو علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، داستان اون کسی رو بخوان بر مردم که آیات زیادی رو بهش دادیم. یعنی آیت الله العظمای زمان خودش بود. ولی این آگاهی و شناخت باید به انسان یک وجدانی بده، یک حریمی دیگه کار خلاف و خطا نکنه. میگه فنسلخ منها، از زیر این حریم و حدود پاره کرد، رفت بیرون و میل به دنیا کرد، یعنی مریدا و بیا و برو و حضرت آقا و صلوات بفرسین و ولایت نمیدونم مطلق و این حرفا، به اصطلاح خودشو گم کرد. میگه داستانشو خوندین، میگه این مثل اون نمیخواد به سگ توهین کنه، بعضیا اینو اشتباه فهمیدن، میگه فمثله که مثل الکلب، مثلش مثل سگه، ان تحمل علیه یلحس و تترکو یلحس، یعنی سگ بخی تشنه است زبونش داره در میاره، چه بخوای بهش مثلا متحملش بشی حمله کنی چه نه، یعنی این طبیعتشه، توهینی به سگ نیست. میخواد بگه این که این همه آگاهی پیدا کرده باز لهله دنیا رو داره میزنه، تشنه است، تشنه دنیاست، سیر نشده از این. خب این خطرات هست. این من مقدمه گفتم که در واقع این سوء تفاهم نشه که در واقع طبقه یا کسانی رو میخوایم محکوم بکنیم. اونچه هم که عرض میکنم سخن خودم نیست، بخشی از خطبه های نهج البلاغه است از زبان حضرت علی درباره طبقه تازه پدید آمده دین فروشان، دکانداران دین. شما باور میکنید از زمان علی شروع شده بوده؟ البته اسم روحانیت هنوز نبوده، ولی ویژگی هایی که حضرت علی میگه، میگم قربونت، مثل این زمان ما رو داری میگی، عجیب، داریم امروز میفهمیم که چی حضرت علی گفته. چند تا بیشتر نیست، من خدمتتون میکنم. اولیش عنوانش هست اختلاف علما. این نهج البلاغه داشتن نوشته اختلاف نظر دانشمندان. دانشمندان که ما اختلاف نظری ندارن. علما منظورمون، چون این اصطلاح دینیه، علمای دینی منظوره. منظور فقیهان و روحانیونه. عنوانش هست بیزم اختلاف العلما فی الفتیا. اختلاف اینا در فتواها. دانشمند فیزیک و شیمی که فتوا نمیده. من نمیدونم چرا ترجمه ها این چنینه. میگه یه قضیه مطرح میشه به یکی احدی از اینا، یه حکم دینی باید بده، به رأی خودش نظری میده، به رأی خودش همین مسئله رو ارجاع میدن به یه حاکم شرع دیگه، درست خلاف این رأی میده. میگه همه این اختلافا رو میبرن به اون امامی که اینا رو قاضی کرده، اون هر دو رو تصفیه میکنه. میگه که آیا خدا، میگه خدا اینا یکیه، پیغمبرشون هم یکیه، کتابشون یکیه، چرا اینا با هم اختلاف انقدر دارن؟ حالا حضرت علی اون موقع نبود، رساله ها شما فکر میکنین چند صد تا رساله تو ایران باشن، مراجع مختلف، رساله های مختلف. تو مقلد کی هستی؟ تو مقلد کی هستی؟ تو مقلد کی هستی؟ بارها من نمیدونم، حتما خودتونم دیدین تو مشهد، تو قم، شابدالعظیم، زیر هر رواقی، زیر هر این سرپوشیده‌ای یه آقا موقع مغرب داره پیش نماز، داره نماز میخونه، پشتش مریداشن، تو یه جا، تو یه مکان رساله هم با هم فرق میکنه، فتوه هم با هم فرق میکنه. از اون موقع میگه که آیا خداوند دین ناقصن فستان به ملا اتمامه، خدای دین رو ناقص فرستاده، این آقایون باید تموم بکنن، رساله بنویسن، احوتان است، واجب، مستحب، یا اینا شرکای خدا قرار کمک بکنن تکمیل کنن دین خدا رو، یا نه فکر میکنین خدا دینش رو کامل فرستاده، پیامبر فقط سر رسول، او کوتاهی کرده همش رو نگفته. خب اگه معتقدین که خدا هرچی که لازمه گفته پیامبرش هم رسونده، این حرفا دیگه چیه؟ به تعبیر امروزی این رساله ها رو برای چی دارین در میارید؟ این حرفا چیه؟ حرام حلال، حرام حلال، کجا ما ارتداد داریم تو قرآن؟ مرتد و باید کشت، یک بار هم نیست. کجا ما داریم کسی اگه شراب بخوره باش حلاقش زن؟ کجا داریم مگر کسی زنای مرتکب شد باید کشتش؟ اینا کجا اومده؟ این همه احکام باقی و یاقی و نمیدونم امثال اینا کجا اومده؟ بی حجابی کجا اومده؟ در سراسر قرآن مطلقاً کیفری برای شراب، برای قمار، برای بی حجابی وجود نداره، ارتداد وجود نداره. کسی به خدا مگه دشنامم به خدا بده مسخره‌ام بکنه، نمیشه بهش گفت بالا چشمت ابروه؟ مطابق منطق قرآن آیه 141 که سوره نساء رو بخونید، چند جای دیگه هم هست. از کجا این اومده؟ آقایون تکمیل کردن دین خود رو دیگه، در واقع پایه‌های قدرت خود رو تکمیل کردن. میگه در حالی که تو قرآن گفته ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، ما هیچ چیز رو کوتاه نیومدیم تو قرآن، کم نذاشتیم، هر چی لازم هدایت بوده گفتیم، و فیه تبیان کل شیء، همه چی هست. میگه خب این اختلاف ها کجا اومده؟ حالا این یه بخش خطبه 18 نهج البلاغه است. در اینجا نشون میده زمان حضرت علی هم که تازه سرآغاز هنوز اسلامه، چطور دین فروشی یک بیزنس پر رونقی بوده و یه دی نظریات مختلفی رو عنوان میکرده. خطبه 17 قبل از اون درباره کسی که بدون شایستگی قضاوت در میان امت را به گردن میگیرد. فی صفت من یتصدى للحکم بین الامه و لیس لذلک به اهل، یعنی دستگاه قضا، یعنی حاکمان شهر، این دادگاه انقلاب، راجع به قضات داره صحبت میکنه. اول میگه که از همه آفریدگان پیش خدا دو گروه از همه منفورترن، یکی راجبه به اصطلاح کسی که اداره میکنه جامعه رو داره میگه که از راه خدا دور شده، بدعت گذاری میکنه، مردم گمراه داره میکنه، در فتنه افتاده، هم خودش گمراهه، هم دیگران رو داره گمراه میکنه و حمال خطاهای دیگران هم هست. تا قیامت همه اونه که گناه میکنن به گردن اونه که یه خط ابدی تو جامعه تأسیس کرده. حمال خطایا غیره رهن به خطیته. حالا این کاری نداریم. اما دومیش، بخش دوم که خدا بیش از همه از اینا متنفره، رجل قمش جهلن، آدمایی، حالا نشون میده کیا هستن. قمشه قماش، شنیدین که قماش این چیز بنجل رو تو کتاب لغت دیدم نوشته آشغال جمع کردن، چیزای بنجل و بی ارزش رو جمع کردن. رجلون قمشه جهلن، یک سلسله مطالب پوچ و بی اساس و آتاشخال رو از این برابر جمع کرده. موز انفی جهال الامه، تو آدمای نادان امت اینا رو داره حالا رواج میده به نام دین. آدن فی اقباش الفتنه، افتاده توی تاریکی های فتنه. میگه چیزی سرش نمیشه که گره ها و مشکلات و بنبستای جامعه رو حل بکنه. قد سماه و اشباه و ناس عالمن، اشباه و ناس اینو عالم مینامند. اشباه و ناس این تعبیر جالبی، شبیه آدم ها، یعنی عوام و ناس رو که شبیه آدم هن. اشباه و ناس اینا رو عالم، حضرت آیت الله العظما، و لیسه بهی، این حرفا نیست. بکره فستکسر من جمع ما قل منه خیر من ما کسر، صبح تا شب دنبال جمع‌آوری دانشی است که هر چی کمتر اونا رو داشته باشه آدم بهتره. یعنی ذهنشو از چیزای مزخرف و بی‌خاصیتی داره پر میکنه، صبح تا شب بخونه کتابایی رو که هر چی آدم ذهنش پاکتر از این حرفا باشه بهتره. فس تکسره یعنی تکثیر کرده، زیاد کردن. من جمع من جمع از جمعی که قل منه خیر من کثره، هر چی کمتر اون چیزی رو آدم بدونه بهتره تا بیشتر. بعد میگه که سیرابی وجودش رو از لجن، از آب لجن سیراب کرده. حتی از ارتبا من آجنن وقتن از من غیر طائل، گنج لا طائلات شده، وجودش گنج شده ولی لا طائل، غیر طائل، به درد نه دنیای آدم میخوره نه آخرت آدم. یه چیزایی به نام علم درست کردن، اسمش هم علوم گذاشتن، از کتاب خدا آدم دور بشه، یک ذهنیاتی یه عده‌ای هم سالها برن یه چیزایی رو بخونن به عنوان دین. این سخن حضرت علی ها از اون زمان داره میگه، نشون میده از کجا این فتنه شروع شده. جلسه بین الناس قاضیان، به عنوان قاضی بین مردم ظاهر میشه. زامنن لتخلیص ملتبس علا غیره، ادعا میکنه که من مسائل رو حل میکنم، من همه چی روشن میکنم و احکامی صادر میکنم. و ازا نزلت به یه احدال مبهمات، وقتی هم که یه مبهمی بر او عرضه میشه، یه بافته های پوچ و بی اساسی از نظر شخصی خودش مطرح میکنه، خیلی هم با قاطعیت نظر میده. میگه مثال او فهو من لبس شبهاتی مثل نسج عنکبوت، احکامش، حرفاش، فتواش مثل تارکبوته، انقدر سسته، بیپایی است، نه میدونه حرفی که زده، نه مطمئنه که درسته. میگه لا یدری اصاب ام اخطأ، نمیدونه که جواب درست داده یا خطا کرده. میگه اگرم درست گفته باشه نمیدونه با من درسته، همجوری تیری در تاریک انداخته. جاهلون خبات و جهالاتن، غلطیده تو نادانی ها، مثل شبکور بر تاریکی ها حرکت داره میکنه، علم و درست مزه مزه نکرده. لم یعز علی العلم به زرس قاطع، علم و نجویده، خام خام خورده. در واقع چهار تا کتاب خوندن و فکر میکنن که حالا اینا عرش و سیر کردن و عالمن، آیت الله هن، اونم آیت الله العظما. بعد میگه روایات رو مثل بادی که برگ پاییزی رو میبره، این روایات پیامبر رو به باد دادن. بعد میگه به خدا قسم که این پر نیست، لا ملعون والله به اصدار ما ورد علی، پاسخ سوالات نمیتونه بده، چیزی سرش نمیشه، بی سواده. والله و اهلون لما قرز بهی، شایسته این نیست، اهل این نیست که به اون مراجعه کنن. حالا میبینیم رئیس دستگاه قضا میشن، حالا سوادشو ببینید که چی خونده، این چهار تا کلمه از قرآن میدونه، اصلا همین درسارم خونده، درسایم که تو حوزه میگه، در رأس دستگاه داوری قرار میگیره. لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، بود چیزی رو که خودش نمیدونه علم نمیدونه، یعنی فکر میکنه علم همش همون چیزیست که من خودم میدونم، هیچ چی رو قبول نداره. لما یعلم من جهل نفسه، برای که جاهل بودن خودشو نمیدونه. بعد آخرش جالبه که تصرخ من جور قضاء دماء و تعجب من هل مواریس، از ظلم و جور این قضاوتهاش خونها به ناله اومدند، خونها به فغان اومدند، مادر و پدرهایی که بچه هاشون کشته شدن، خونهای اینها ناحق ریخته شده، خونها دارن فریاد میزنن و میراثهایی که مصادره شده، تعجب منه المواریث، اونا دارن شیون میزنن، اونا رو که از بین رفتن اونها، میگه اموالشون و خونها داره فریاد میزنه. بعد میگه الالله اشکو من معشرن یعیشون جهالن و یمیتون زلالن، به خدا شکوه دل میبرم از مردم جاهلی که در جهل زندگی میکنند و با همین جهل میمیرند. هیچ کالایی پیش اینها بی ارزشتر از کتاب خدا نیست وقتی درست تلاوت بشه، پیام کتاب خدا داده بشه. ولا سلعتون انفق بیئن ولا اغلا ثمنن من کتاب اذا حرفن موازه، و هیچ کالایی هم نفیستر و پررغبتتر نیست وقتی که تحریف بشه کتاب خدا مطابق نظریات آقایون. اینا معروف و منکر کردند و منکر رو معروف. باور میکنید این سخنان حضرت علیه؟ من مخصوصا یک کپی گرفتم خدمتونم بدن، شمارش هم هیپ دست که این ضبط هم میشه به کسی رسید، فکر نکنه که ما حالا مخالف آقایون هستیم. اینا داره میگه، اینا حضرت علی داره میگه، از همون موقع دین فروشی و دکان دین رو داره باز میکنه. خطبه 50 درباره فتنه است، این اصطلاحی که این روزا خیلی به کار میبره، چند ساله، 5 سالی هم هستیش که آقای موسوی و کروبی هم به عنوان فتنه آب خنک که چه ارز کنم آب بلر میخوره. میگه میدونید فتنه چطوری به وجود میاد؟ انما بد و وقوع الفتن، فتنه از اون موقع آغاز میشه که احواءون تتبع و احکامون تبتده یخالف و فیها کتاب الله، نظریاتی تبعیت میشه، احکامی بدعت گذاری میشه که خلاف حکم خداست. کیا بدعت گذاری میکنن؟ کیا دارن میکنن که مخالف کتاب؟ میگه فتنه از اونجا آغاز میشه، آرایی داده میشه، ولایتهایی مطلقه میشه، کسانی میشن حرف اول و آخر، فصل الخطاب، که سخناشون ربطی به کتاب خدا نداره، فتنه از اونجا آغاز میشه. و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله، نتیجه میشه چی؟ کسانی به ولایت میرسن، مردم در غیر دین الله به ولایت اینا سر میسپارن. اونا وقتی راه میرن اینجا نماز میخونن اینا، بعد خابیده سینه خیز میرن جای اونا رو میرن میبوسن. اینا تو دین خدا داریم، پیغمبرم اجازه میداد کسی بره جایی که نماز خونده جایی پای او رو ببوسه. میگه یتولا علیها، به ولایت میرسن کسانی علا غیر دین الله، مردم هم دنبال اینا تبعیت میکنن. بعد میگه که خب تعجب میکنی که اینا باطلن، اونا هم یه دم حق اندیه. میگه اگه آدمای باطل قاطی نکرده بودن با یه چیزای حق که پوشیده نمیموندن، همه میشناختن دنبالشون نمیرفتن. آدمای خوبم اگه نقطه ضعف نداشتن که اونم پوشیده نمیشد. ولی میگه مثل دست سبزی اینا قاطی شده تو روزگار. این امتحان شما اینه. یعنی اون آدمایی که 1000 جور جنایت میکنن، پدر مردمو در میارند، نمازم میخونن و خطبه میخونن و از دین خدا صحبت میکنن، از علی، از پیامبر، یه سوابقی هم هست، مردم میگن پیامبر حرف از خدا میزنه. دیدیم خیلی ها برای اینکه بتونن راحت این کارم بکنن، من تو ایران میشناختم که چه استفاده های میلیاردی میکرد، بعدم جهیزم میداد، چقدرم تبلیغ میکرد، هم میگفتن خدا پدرش رو بیامرزه. حالا نمیدونست اینکه اتومبیلا رو 10,000 تا 20,000 تا داره وارد میکنه، با چه قیمتی چقدر تو بازار میفروشه، چه زمینایی چه بساز بفروشه، چه برجایی، ولی به 4 تا مسجد هم کمک کنیم و اینا در واقع دامه برای همون کارا. میگه مردم اگه همش که ظلم و ستم و جنایت بود که کسی نمیرفت دنبالشون. برعکس هم هست، آدمایی هم که کار خلافی کردن، خدمتگزار دنبال دینه، ولی 5% هم نقطه اشکال داشته باشه، همونو میگیرن، اینا هم بزرگش میکنن برای مردم. اینم خطبه 50، یه که دیگه خطبه 86. این وصف و شبه العالم، وصف شبه العالم المزل، وصف عالم گمراه کننده، این قسمتی از اون خطبه است، من همه شو نمیخونم. میگه آخر و قد تسمى عالما و لسبه، یه دی عالم شمرده میشن تو جامعه، عالم دینی، دروغ میگه. فقتبس جهایل من جهال، یه نادانی های از نادان تر از خداشون جمع کردن، اینا رو اقتباس کردن، کتابایی که 100 سال 1000 سال نوشته شده. و ازالیل من زلال، گمراهی ها رو از گمراهان دیگه گرفتن. و نسب للناس اشراکن من هوائل غرور، ریسمان های فریب و دروغ رو جلو مردم انداختن. کتاب خدا رو با دیدگاه های خودش توجیه میکنه، حق رو با خواسته های خودش، از گناهان عظیم خودش رو ایمن میداره، گناهان کبیر، جرائم کبیر و آسون به نظر خودش میاد، ادعا میکنه که من خیلی مطالعه میکنم، اقف و اندر شبهات، وقتی شبه باشه توقف میکنم، بررسی میکنم، و فیها وقع، خودش غرق شبهاته. و یقول و اعتزل البدعه، میگه من از بدعت کناره میگیرم. و بینهما از تجه، خابیده توی این، تو اونجا افتاده، خابیده، غرق بدعت هاست. فصورتو صورتو انسان، صورتش صورت انسانه، والقلب و قلب و حیوان. میبینین بعضی قیافه ها رو، صورتشون انسانه، ولی وقتی که همش میگن بکش بکش، تو یادتون نیسته 4 سال پیش که تظاهرات روز عاشورا بود که یه دیره گرفتن، این امام جمعه همه چیز دادن که این مدتی که قانون گذاشته یه هفته یا 10 روز باید رسیدگی بشه، این خیلی زیاده، زودتر 2-3 روزه اینا رو اعدام بکنی. امام جمعه هایی که باید دم از آشتی و صلح بزنن، تو مجلس طرح دوفوریتی گذاشتن که اینو جلو بندازیم. یادتونه که شهرهای بزرگ، مال مشهد، مال شیراز، مال اصفهان، اینا شتاب بر کشتن. صورت ها انسانه، قلب هاست که درنده است. اینم با سخن حضرت علیه به مالک اشتر که در مصر میره حکومت کنه، به اون میگه که فلا تکونن علیهم سبعا واریا تقتنم و اکلهم، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، خوردنشون رو غنیمت بدونی. مردم 2 سنت بیشتر نیستن، یا هم فکر تو هستن یا هم نوع تو هستن. اینو به مالک اشتر داره میگه که بهترین یارشه. پس میتونن حاکمان گرگ باشن، پلنگ باشن، با صد رحمت به اونها، و میبینیم چه گرگ منشی هایی میکنن. اینم سخن حضرت علیه. تا حالا از این زاویه نگاه کردی؟ من قبلا فکر میکردم حضرت عیسی اینقدر تنده با این کاتبان و فریسیان. انجیل رو بخونید ببینید، حضرت عیسی که عشق محبت یک پارچه، ببینیم که چی داره راجمی خاخامای یهودی میگه. ای مارهای خوش خط و خال، چقدر تنده، اصلا باور آدم نمی کنه. یعنی شوخی نداره، وقتی که یک کسانی به نام دین مردم رو دارن فریب میدند و پدر جامعه رو در میارن، رو درواسی نیست. عیسی مسیح، عیسی مهربان با اون زبان داره میگه، اینا رو علی داره میگه با این زبان، میگه حیوانن اینا، درندن. یکی دیگه هم بذارین بخونیم، اینم مردم رو 4 طبقه میکنه. فالناس علی اربع اصناف، مردم 4 گروهن. منهم من لا یمنع الفساد فی الارض الا مهانت و نفسه. یه عده اینی که فساد نمیکنه، نه اینکه مخالف فساده، ضعیفه، بلد نیست، نمیتونست، پستی نفس خودشه، کندی شمشیرشه، بیپولیشه. کلال و حدهی و نزیز و وفرهی،
پول نداره، امکانات نداره، اسلحه نداره، کاری نیست که بخواد به مردم ضرر برسونه. یه گروه. گروه دوم شمشیرش کشیده، شرش رو علنی کرده، سواره و پیادش هم، حالا سواره پیاده اون موقع بوده، حرکت داده، بیواکانه خودش رو برای هر نتیجه آماده کرده. برای چی؟ دینش هم تباه کرده. برای چی؟ دین دارن اینا ها. لحتامن ینتهزهو، کالایی که بهش برسه، ثروتی که بهش برسه. اون موقع حضرت علی نمیدونست میشه میلیارد ها بلیون بلیون دلار هم ثروت ها رو انباشته کرد. او مقنبن یقودهو، یا سوارانی رو رهبری کنه. اون موقع اسب بوده، حالا نماینده امام در این ور، نماینده امام در دانشگاه ها، نماینده امام در فلان جا، اینجا اونجا، سفیر، وزیر، وکیل، نماینده مجلس. او منبرن یفرعهو، یا منبری که بره بالا. خب دقت کنید، راجع مشرکین نیست، راجع به روحانیون داره میگه حضرت علی، البته کلمه روحانیت نبوده. حالا میشه گفت که رئیس کمیته فلان، رئیس دادگاه انقلاب، رئیس نمیدونم انواع و اقسام دیگه، هزاران هست. و لبئس المتجر و انتر الدنیا لنفس کثمنن، عجب بیزنس بدیه، عجب تجارتیه که تو دنیا رو بخوای برای نفس خودت سود گرفته باشی. و من مالک عند الله عوضن، در ازای اون چی که پیش خدا برای دین دارید داری، دنیا رو طلب کرده باشی. وای چه تجارتی داری میکنی. این گروه دوم. اما گروه سوم، و من هم من یطلب و دنیا و عمل الاخره. گروه سوم با کارهای دنیا، کارهای آخرت دنیا رو داره طلب میکنه. یعنی همون دکان دین، دکان دنیا دیگه، دین فروش. کارهای آخرتی میکنه که مردم اعتماد بکنن، توجه بکنن تا به ریاست برسه، نه برعکس. فقط تا من من شخصه، خیلی طمأنینه را میره. دیدیم او جوان ها میدونیم برانوبر آدم های عادی. خب آدم میخواد اتوبوس هم میدونه، بر اتوبوس برسه، به تاکسی برسه. بالاخره همه ما وقتی که تو شهر حرکت میکنیم تابع حرفا نیستیم دیگه، عادی زندگی میکنیم. هر وقت دیدین یکی از این آقایون دیدیم که هیچ وقت مثلا خلاف اون مثلا طمأنینه و آرامش عمل کنه، شخصیت خودش رو خیلی با طمأنینه جلوه میده. و قارب من خطوه، گامهاش رو یواش برمیداره، نمیدوه، آهسته آهسته سرش نمی برابر نمی کنن. و شمر من ثوبه، لباسش همچین جمع جور میکنه. و زخرف من نفسهی للامانه، برای این که مردم امین بشمارنش خیلی خودشو خوب جلوه میده، بلده چگونه ریاکاری بکنه. و اتخذ ستر الله ذریعتن للمعصیه، ستر خدا رو، این پوشش به اصطلاح اخلاقیات رو، این وسیلهی کرده برای معصیت خدا. دیگه از این روشنتر میشه دین فروشی رو گفت که چطوری میخوان به دنیا برسن. گروه چهارم، و من هم من اقعده ان طلب الملک زعولت نفسه و انقطاع سببه. بعضی هم اگه به حکومت نرسیده، به قدرت نرسیده، وزیر و وکیل اینا نشده، رقابت دیگه، این پارتی نداره، و انقطاع سببه، سببش بریده شده، این ارتباط باید بس باشه، تو سیستم نیست، تو نتورک قرار نگرفته که بره بالا. وقتی که تو این شبکه آدم قرار بگیره، همه هم دیگر رو هوای هم دیگر رو دارن، این نیست تو سیستم. فقصرت هل حالو علا حالهی فتحلا به اسم القناعه. خلصه به جایی نرسید و میگم دنیا ارزش نداره، باید قناعت داشت. و تزینه به لباس اهل زهاده، به لباس اهل زهد نرمیاد، در حالی که میگه نه شبی نه در روزی. اصلا بابا این تو این حرفا نیست، این گروه خونیش با این حرفای زهد و تقوا نمیخونه، ارزش نداشته به جایی رسه. این چهار تا گروه رو معرفی میکنه. آدم میگه که خب این که شد چهار تا، یعنی همه هم اینان، ولی آخرم میگه نه، بقیه رجالون، باقی میمونن،
یه عده‌ای هم باقی میمونن. غز ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. اگه چشمشون دنبال پست مقام قدرت نیست، چی چشمشون رو بسته؟ ذکر المرجع، یاد رجوع به سوی خدا، یاد بازگشت به خدا، چشمشون از این خیرگی به قدرت و ثروت پایین آورده، سر به زیر کرده. و عراق دموعهم، اشک ها بر گونه هاشون جاری شده از خوف المحشر، از یاد محشر اشک بر دیدگانشون جاریه. خب اینا چی هم؟ کجا تو جامعه؟ فهم بین شرید نادن، اینا رمیده شده، اینا فراریه، اینا آواره، و خائف مقموع، اینا قلع و غم شده، اینا رو ترسوندن. و ساکت مکئومن، مکئومنی زبان بسته، لگام زده، اسبو که دهنش میبنده چیزی نخوره کاوی اونجا، اینا رو دهناشون رو بستن. حالا در زمان ما میگیم دوختن دهناشون رو. و دائن مخلصن، خالصان خدا رو میخوانند اینا. و سکلان موجن، اینا جگراشون میسوزه از وضعیتی که به نام اسلام هست. قد اخملت هم متقیه، اینا ناشناس موندن، برای که سرکوب شدن، برای که برکنار شدن، برای که منزوی شدن. و شملت هم الزلت، زلت اینا رو فرا گرفته، ذلیلشون کردن. فهم فی بحر اجاجن، اینا انگار تو دریای نمک کردن اینا رو، یعنی زندگی براشون انقدر تلخ کردن. فی بحر اجاج، تو دریای تلخ اینا غرقن. افواه هم زامره، زبوناشون پژمرده است، بسته است، این زبونا باز نمیشه. و قلوب هم قرحه، دلهاشون آزرده است، دلهاشون مجروحه. قد وعزو حتی ملو، انقدر گفتند، انتقاد کردند، وعز دادند، دیگه خسته شدند. و قهرو حتی زلو، انقدر مورد قهر و قدرت حاکمیت قرار گرفتند تا ذلیلشون کردن اینا رو. و قتلو حتی قلو، انقدر کشتنشون تا کم شدند. خب این خطبه 32 نهج البلاغه است. ما اگر شیعه هستیم و امام اولین، من گمان نمی کنم زمان حضرت علی واقعا به این نسبت بوده. یه مقداری به نظر میاد که حضرت علی با اون بصیرتی که داشته داره خط میده به شیعیانش که حواستون جمع باشه، به نام دین، به نام خدا، چه کسانی به عنوان به صلاح عالمان دین بر شما ممکنه که سلطه پیدا کنن، بشناسید. این تازه همه اون چه که از سخنان علی است نیست، ولی متاسفانه نهج البلاغه هم مثل قرآن شاید به مراتب بیش از اون محجوره در جامعه ما، که میبینیم هم از اراذل اوباش حضرت علی چگونه گفته و چقدر گرفتار اراذل اوباش بوده زمان خودش، و چه مشکلاتی شورای قاضی ها، قاضی القضات ها به نام دین عمل میکردن و چه فتنه این ها زمان حضرت علی بودن. از همون موقع به نام دین بزرگترین مانع در برابر دین وجود داشته. خب ممنون از توجهتون.